بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از پرداختن به دلیل چهارم، مطلبی را از این دلیل اجمالی باید توضیح بدم که ناقص گفته شده. گفتیم اگر اولی که وارد بحث اجمالی شدیم، گفتیم اگر در علل هیچ اتفاقی نیفتاده باشه، حادث موجود نخواهد شد. همونطور که قبلا موجود نبوده، بعدا موجود نخواهد شد. پس باید امری در یکی از علل، یعنی علت فاعلی یا علت قابلی، اتفاق بیفته تا اینکه حدوث حوادث شروع بشه. بعد گفتیم اون امری که اتفاق میفته یا علتش دفعی است، یا علتش علی علی سبیل ما یحدث للقرب او البعد است. در باره دفعی گفتیم محضور اینه که اگر دفعی باشد و امر همچنین ادامه پیدا کند، یعنی علت اول که آمد حادث پیدا نشود و احتیاج به علت دوم بیفته، بعد علت دوم هم نتواند کاری بکند، معلول تأخیر بیفته، علت سوم پیدا بشه و هاکذا، لازم میاد که علل و معالیل بی نهایتی دفعتا حاصل بشود و این محاله. در توضیحاتی که من دارم بیان کردم که لازم است که بعد از اون که اولین علت به وجود آمد، علتهای بعدی هم به وجود بیان دفعتاً و معالیل خودشون، اون وقت لازم میاد که دفعتاً موجوداتی بی نهایتی حاصل بشن. خواستم این اضافه کنم که احتیاجی نیست بگیم بعد از اون اولین علت علل بی نهایت به وجود میاد، قبلش هم علل بی نهایت به وجود بیاد دلیل ما تمامه. این فرقی نمی کنه چه بگویید که قبل از اون اولین علت لازم میاد علل بی نهایتی داشته باشیم یا بعد از اون علت اول علل بی نهایت داشته باشیم. مشکل اینه که دفعتا موجودات بی نهایت حاصل میشن، این مشکله. حالا قبل از اولین علت یا بعد از اولین علت، اونش دیگه مهم نیست. اینو خواستم اضافه کنم که به اون دلیل اجمالی باید اضافه بشه. خب اما دلیل چهارممون، دلیل چهارم اینه که از دلائل قبلی، دلیل چهارم در دوام فیض، از دلائل قبلی فهمیده شد که اگر بخواهد فیض تأثیر باشد و بعدا شروع شود، یعنی اولین حادث بخواهد شروع شود، لازم است که در مبدا یک تغییر حاصل شده باشه. اینو در دلایل قبلی بیان کرده، به خصوص در دلیل سوم توضیح کامل داده. حالا الان اون تغییری که در مبدا پدید میاد، اون رو میخواهیم محتملاتش رو بیان کنیم و به هر یک رسیدگی کنیم که ببینیم کدوم یکی از این محتملات درسته و به اون محتمل عمل کنیم. اگر هیچ کدومشون درست نیست، میگیم تأثیر فیض که مستلزم یکی از این محتملات باطله. اما همین کار رو اخیر انجام میدیم، یعنی بیان میکنیم که محتملاتی که در مسئله هست هیچ کدومشون درست نیستن و نتیجتاً تأثیر فیض که باید با یکی از این محتملات حل بشه باطله و دوام فیض نتیجه گرفته میشه. محتملات اینه که طبعی در خدا به وجود آمده باشه و اون طبع، یعنی طبیعت، منشأ پیدایش حادث بشه. دوم این که عرضی که غیر از اراده است پیش آمده باشه و ذات به وسیله این عرض تغییری پیدا کرده باشه، اون وقت خلق شروع کرده باشه. سوم این که عرضی که خود اراده است در ذات به وجود آمده باشه و با ذات با آمدن این اراده تغییری در حالش پیدا شده باشد و خلق شروع کنه. اگر هیچ یکی از این امور اتفاق نیفتد و مبدأ تعالی به همون صورتی باشد که قبلا بوده، همونطور که قبلا فیض تعطیل بوده، هنوز هم فیض تعطیل خواهد بود. یکی از این سه تا باید اتفاق بیفته. بعد احتمال چهارم و پنجم هم هست، منتها احتمال چهارم و پنجم رو ایشون می‌فرماید که واضح مردود بودنش، لذا اصلا مطرحش نمی‌کنیم. احتمال چهارم اینه که یک امری بالقصد در واجب تعالی به وجود آمده باشه و اون امر قصدی منشأ تغییری و بالاخره منشأ پیدایش خلق بشه. این مثلا باطله، چون قاصری نمیتواند در خدا قصدی ایجاد کند. پس این فرض باطله. فرض دیگر اینه که بر اتفاق بدون عامل، بدون هیچ جهتی، یک امری در خالق به وجود بیاد و در مبدأ به وجود بیاد و او رو که تا حالا فرضش تعطیل بوده فاعل بالفعل یعنی فیاض بالفعل قرار میده. اینم درست نیست، چون اصلا اتفاق محاله. پس قصد و اتفاق که دو احتمالاً باطلن، اون سه احتمال دیگه واقعی مونه: طبیعتی، عرضی غیر از اراده یا اراده، که اگر رسیدگی بکنین آن چی که میتواند منشأ تغییر شود یکی از این ستا، اون دو فیده کلیف یکی از این ستا میتونه منشأ تغییر بشن. در واجب سالان یکی از این ستا به وجود بیاد تا واجب رو به سمت فاعل برسل بودن سوق بده و واجب سالا خلق شروع. این احتمالاتی است که ما در صورت تغییر تایی داریم. احتمال اول که طبعی تغییر کرده باشد، این رو اجازه نمیدن. اولا طبع در خدا معنا نداره، طبع مال خلقه، طبیعت مال خلقه. حالا اگر طبع هم به معنی وسیع بگیرید به طوری که در باره خدا هم بتونید اصلاح بکنید، بگید حالا معنی اصلاحی شکار نداره، یه معنی وسیعی گرفته بشه، یعنی اون که میتواند منشأ پیدایش اثر شده، طبع به این معنی بگیرید که معنی وسیعی بشه، باز هم میفرمایند که درست نیست، زیرا که تغییر طبع در واقع تعالی غلطه. اگر طبعش طوری بود تا حالا که فیض را شروع نکرده بود، نمی شود که بگوییم طبعش تغییر کرد و فیض شروع کرد. تغییر در واجب تعالی محاله، و چون تغییر طبع هم تغییر در واجب به وجود میاره، پس این هم محاله. فرض دوم اینه که عرضی غیر از اراده تغییر کند، این هم همون مشکلی رو دارد که ما در طبع گفتیم. بالاخره تغییر در واجب تعالی جایز نیست، چه میخواهد طبیعت باشد که عرض غیر اراده باشه. این فرض هم رفت کنه. پس چهار تا فرض حالا باطل شد: یکی اتفاق، یکی قصد، یکی طبیعت و یکی هم عرضی که غیر از اراده باشه. مون اراده. اراده رو ما قبلا هم مطرح کرده بودیم، الان هم میخوام مطرح کنیم. قبلا یه جور تقسیمی در بارش داشتیم که در این دلیل اون تقسیم رو تعقیب نمی کنیم، تقسیم دیگری مطرح می کنیم. در دلیل قبل گفتیم اراده یا بیرون ذات واجب تحقق پیدا می کنه یا درون ذات. وقت بیرون رو واصل کردیم، درون رو واصل کردیم، دلیل ادامه دادیم و تمام کردیم. در اینجا اینطور نمی گیم که یا بیرون ذات یا درون ذات، تا فرقی بین دلیل چهارم و دلیل سوم پیدا بشه. این چه می گیم؟ این اراده مرادش چیست؟ مرادش ایجاد است؟ یعنی فقط این اراده آمده که ایجاد شروع کنه، یا مرادش ایجاد نیست، مرادش به دست آوردن منفعت و غرضه؟ بالاخره مراد یکی از اون دوتا باید باشه. یا مرادش ایجاد است، یا مرادش اون چیزیست که بر ایجاد مترتب بشه. دیگه ما فرض سوم هم نداریم. وقتی اراده خدا آمده، الان اراده آمده که چی کار بکنه؟ اراده آمده که صرفا ایجاد کنه، به بقیهش کار نداره، دیگه منفعتی هم طلب نمی کنه، فقط دنبال ایجاده. یا نه، میخواد ایجاد کنه تا سودی ببره. یکی از این دو تاست، عرض کردم دیگه پر سوم نداره. هر دو رو مطرح می کنیم، هر دو رو باطل می کنیم. نتیجه گرفته میشه که این راه پنجم هم باطل شد. پس اگر تعطیل فیض رو داشته باشیم، یکی از این پنج راه رو باید برویم که هیچ کدوم ما رو به نتیجه درست نمی‌رسونه. پس ما سر باید بگیم هر پنج راه غلطن و راه دیگری هم که نداریم، پس تعطیل فیض غلطه. البته همه دلیل گفته شد، فقط این بحث باقی موند که اگر اراده مرادش ایجاد باشد چه مشکلی دارد، اگر مرادش تحصیل منفعت باشه چه مشکلی دارد. این تیکه رو نگفتم، این تیکه گفته میشه دیگه دلیل کامله. این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنه. صفحه 378 صفحه دهم رسیده بودیم: و ایزن ازبان انال حادث لا یحدث الا لحدوث حال فلمده. چون در دلیل های قبل، به خصوص دلیل گذشته که دلیل سوم بود، ثابت شد که روشن شد که حادث یعنی عالم لا یحدث الا لحدوث حال فی المبدا، اگر مبدا فیضش تعطیل باشد، اگر تعطیل نباشه نه، اگر مبدا فیضش تعطیل باشد باید چیزی در او حادث شود، حالی در او حادث شود تا فیض شروع شود. چون روشن شد که حادث یعنی عالم حادث نمی شود مگر بعد از حدوث حالتی در مبدا که در مبدا تغییر پیدا بشود، اونم در مبدا باید تغییر پیدا بشود. در بیرون رو در دلیل قبلی گفتیم فایده نداره، اگه در بیرون تغییر حالی پیدا بشه اون بیرون هم خودش یکی از افراد خلقه، نقل کلام در اون میکنه که در دلیل سوم این مطلب گفته شد و توضیح داده شد. حتما باید در خود مبدا تغییر پیدا شود، لا یحدث الا لحدوث حال، اون هم فعل مبدا نه بیرون مبدا. وقت فعل مبدا بخواد باشه یکی از پنج حاله، چون روشن شد که باید حالتی در مبدا تغییر کنه، فلا یحدث اما ان یکون حدوث ما یحدث عن الاول بتب، یا حدوث عالمی که از اول تعالی حادث می شود به طبع است، یعنی خدا فاعل به طبع. اگر فاعل به طبع باید در طبیعتش تغییری پیدا شود تا او را از فاعل بالقوه بودن به فاعل بالفعل بودن بیاره، یا حدوث ما یعنی عالمی که حادث می شود از اول تعالی به طبع است و واجب تعالی واجب فاعل به طبعه. در این صورت اگر بخواهد حالی در او حادث شود تا حدوث ما یحدث یعنی حدوث عالم رو درست کند، اون حالم باید تغییر طبیعت باشه. او به عرضن یا عالم می خواهد حادث شود نه به طبع است نه به اراده، به یه چیزی دیگر است، به عرض که فیه ان غیر الاراده، عرضی که در مبدا هست منتها غیر از اراده. ان غیر الاراده دارید به من غیر الاراده کتاب شما من دارید یا ان غیر الاراده اصلا هیچ نه. این خوبه، به عرض فیه غیر الاراده، اصلا اینجا نه ان لازم است نه من لازم است. او به عرض فیه غیر الاراده در نسخه بله ان از بعضی نسخ ساقطه درستان هست، خیلی نسخه داره که از ساقطه پنشیش در نسخه هست اعتبار داره دیگه، نسخه معلوم نمیشه ان غیر الاراده و ان از این فیه غیر الاراده. بله، یا به عرضی که در خدا هست، یعنی این عالم از خدا حادث می شود، نه از ذاتش تنها بلکه از ذاتش به علاوه عرضی که در اون خداست، اون عرض هم غیر از اراده است، یعنی منشأ پیدایش عالم عرضی است غیر اراده. سوم اوبر اراده، یا اینکه عالم از خدا به اراده حادث می شود، این ستا که عالم از خدا به یکی از این سه حادث می شود. چهارم و پنجم هم ممکنه باشه، ایشون میتونم چهارم پنجه نیست، از لجزه به قصری یه نالا اتفاقیه، یعنی حدوث حادث که حدوث عالم است از خدا قصری نیست. اینو میدونیم که بلقصد از خدا چیزی صادر نمیشود، اتفاقی هم نیست، اینطور هم نیست که اتفاقا عالم شروع شده باشه، بالاخره یه چیزی از طرف مبدا باید پیش بیاد که اون عالم شروع بشه. پس قصد عالم به قصد یا اتفاق حادث نمیشود، اگر به قصد اتفاق حادث نمیشد باید به یکی از این ستایی که گفتیم حادث شود، یا به طبعی که در خداست، یا به عرضی که غیر از ارادهش در خداست، یا به ارادهی که در خداست. فا این کانه به طبع، اگر حدوث عالم از خدا به طبع باشد باید طبع تغییر کرده باشد تا حدوثی که تعطیل بوده شروع شود، چون حدوث قبلا تعطیل بوده الان میخواد شروع بشه، تعطیلی با شروع فرق داره، پس اون طبیعتی که خدا در حین تعطیلی داره باید تغییر کنه، طبیعت جدیدی درست بشه که بتواند منشأ فیض بشه. و تغییرم که در جای خودش گفتیم تغییر در خدا باطل. او کان بالعرض، یا اینکه حدوث عالم از خدا بالعرض باشد باز هم فقط تقدر الارض، اون عرضی که غیر از اراده است باید عوض بشه، باید عوض بشه تا بله باید عوض بشه تا واجب تعالی از حالت تعطیل فیض در بیاد و فیض شروع کنه. این خدا فاعل به ذاته باشد، این یک احتماله که ما فلاسفه همین احتمال تأکید میکنیم، تأیید میکنیم که خدا فاعل به ذاته. اگر فاعل به ذاته از همون وقتی این به ذاته شده داره فاعله، از دوام فیض هست، ولی فاعل به ذات بودند و متکلمین قبول نمیکنند. لذا این فرض فاعل به ذات اصلا مطرح نمیشه اینجا، چون درست مخالف حرف متکلمینه. میمونه دو تا دیگه، یکی فاعل به تب که اونم نوعی فاعل به ذاته، یکی فاعل به العرض که فاعل به ذات نیست. فاعل به تب اینه که یعنی به همون طبیعت ذاتش اقدام کنه، فاعل به العرض اینه که طبیعت دخالت نکنه، یه چیزی که زائد بر طبیعته، عرضی که زائد بر طبیعته دخالت کنه، که اون عرضی که زائد بر طبیعته یا اراده یا غیر اراده، تبسیم کنه تنه فروض داره مطرح میشه. اون که ذات یک فرضه که اینو مطرحش نکردیم، طبیعتی که باز هم یه جوری ارتباط با ذات دارد و شاید هم اصلا ذات تشکیل بده، اون داره مطرح میشه. عرضی هم که خارج از ذات است یا اراده یا غیر اراده که تمام عوارض رو شامل میشه، اونم داره مطرح میشه. پس همه چی رو ما مطرح کردیم در این عبارت، هیچ فرضی رو واقعی نفسشتیم، هم طبعی رو که مربوط به ذاته، هم آنچه را که خارج از ذاته و اسمش عرضه، چه اراده چه غیر اراده، همه رو مطرح شدیم. اتفاق و قصد هم مطرح میشه، منتها به خاطر اینکه بطلانش روشنه دیگه توضیح داده نمیشه. خود به خود پیدا میشه. یعنی شما می فرمایید اراده از ازل باشه، نه در لایزال پیدا بشه. متکلم این نمیگن، متکلم این میگن اراده در لایزال پیدا شد، فلاسفه میگن اراده در ازل هست. همش من معتقدم که اراده که میاد مراد میاره. شما دارید یه فرض سوم میگید که اراده در ازل باشه، مراد در لایزال باشه، بین اراده و مراد فاصله بیفته. اگر اراده علت هست یا جزء علت هست، بالاخره جزء علت بودنش دیگه همه قبول دارن، اگر علت هست یا جزء علت هست، با آمدنش باید خلق شروع بشه. نمیشه در ازل اراده باشد در لایزال مراد بیاد. حتما اگر اراده هست تخلف معلول از علت جایز نیست، اراده جزء اخیر علته، با آمدنش علت میشه، علت تمام معلول دیگه نمیشه تخلیف بیفته. مگر این که یه چیزی بگیم، که بگیم مصلحت ایجاب کرده که خدا از اون وقت شروع کنه، خیر در این بوده که خدا این چنین اراده کند، اراده کند که من خلق رو از لایزال شروع میکنه. اگر این باشه مشکل پیدا میکنه، و اون اینه که باید غیر از خدا و غیر از خلقی که میخواهد شروع شود مصلحتی باشد که اون مصلحت حاکم بر اراده خدا بشه، اراده خدا رو سامان بده، بگه الان صلاح نیست بعدن صلاحه، در حالی که چیزی در خدا نیست، خدا خودش مصلحت رو درست میکنه، نه محکوم مصلحت میشه. این هم پس نمیشه گفت اگر اراده آمد خلق ها شروع میشه. خواسته هست که نخواهد، بعدن خواسته هست که بخواهد، این تغییر از کجا درست؟ خب همین در مورد بحث ماست دیگه، اول خواسته هست که نخواهد، بعدن خواسته هست که بخواهد. خب این الان خواسته عوض شد، این عوض شدن از کجا پیش آمد؟ در حالی که هیچ تغییری پیدا نشده در جهان، نه ذات تغییر کرده نه بیرون ذات تغییر کرده، هیچی تغییر نشده، یه دفعه اون نخواهد شده بخواهد. خود اراده کسی؟ خب وقتی اراده باشد بله این درسته، اما حرف اینه که اراده نداره خدا، یا اراده خلق ندارد بعد اراده خلق پیدا می کند. الان این اراده پیدا کردن چطوره؟ بله اراده اگه بیاد خاصیتش همینه، اراده اگه بیاد خاصیتش همینه که شما میگید ببینید اراده چطوری میاد که این خاصیت رو بیاره. اولا اراده آمد که نه خلق نباشد، خب ثانیان اراده آمد که خلق باشد. چی در خدا عوض شد که این اراده ها عوض شده؟ حکمتش چی؟ خب حکمتش تغییر کرده پس درست اد نداره بگی در اساس حکمتش، از حکمتش تغییر کرده. حکمتش اقتضا میکرد که نباشد، حالا حکمتش اقتضا میکند که باشد، از خود حکمت تغییر کرده. اگه میگی یه مصلحت بیرونی هست که هر چه مصلحت بیرونی در خدا نمیتونه تاثیر بذاره، بعد در بیرون هیچی نباشه، فقط خود خدا باشد، خودش و اوصافش. این حکمت اول اقتضا میکرده نه، بعد اقتضا میکرده بله. این نه و بله چه تغییر کرده؟ حکمت جزئی تغییر میکنه؟ حکمت جزئی چیه؟ حکمت جزئی یعنی حکمتی که برخورد کند به اشیایی و رنج بگیرد، این که حکمت جزئی نداریم بر خودم که چیزی. حکمتی که تغییر میکنه یعنی حکمتی که به اشیا برخورد کند رنج بگیره. اون حکمت های عالم خلق و عالم فعل اشکال نداره. من وقتی دعا میکنم فرض کنید دعای من یه امر جزئیه، ممکنه یه چیزی به در جهان تغییر بده که اونم جزئی باشه، بس خود دعا میشه جزئی. اینا عیبی نداره، یعنی اینا حکمت خودش نیست. این تأیید حکمت های جزئی، مصلحت های جزئی، اینا که مال خدا نیست، یعنی اینا خلق خدا هستن، اونا اشکال نداره. ولی با فرض در خود خدا داریم، در خود خود شما چطوری میتونید حکمت های جزئی درست کنید؟ حکمت های جزئی تغییر میکنن و خدا رو تغییر میدن. اگه بیرون از خدا باشن که خلقن، اگه خلق باشن که در اون ذات ثابت شده است که معلوم میشه حکمت های جزئی در بیرون خدا موجود نداره. این یکی پس از دیگری میان تا بالاخره منتهی میشن به وجود عالم، بازم بازم فیضایی نیست. اما اگه میگید نه حکمتی از خدا بیرون نیست، همه درون خدا، یه کلی فرض میکنیم که تغییر نمیکنه، جزئیات تغییر میکنه، لازمش اینه که در ذات خدا نه یک تغییر بلکه تغییرات بی‌نهایت داشته باشیم، چون هر کدوم از این جزئیات تغییر میکنن دیگه. مشکل زیاد میشه، نمیشه اینا رو گفت. او کان بالاراده، یا اون خلقی که خدا شروع میکند بالاراده است. خب اراده تا حالا نبوده، الان آمده، عرضی که عبارت از اراده است پدید آمده و به خاطر پدید آمدن او خلق شروع شده. اراده رو دو قسم میشود کرد، یکی این که یا داخل ذاته یا خارج ذاته. در دلیل گذشته اینطورین تقسیم کردیم، ایشون میفرماید این تقسیم رو اینجا نمی کنیم، فلنترک انها حدثت فیه او مباینت الله، ترک میکنیم این تقسیم رو که اراده در خود مبدا حادث شده یا مباین مبدا حادث شده، یعنی این تقسیم رو نمیگیم. این تقسیم رو تو دلیل قبل گفتیم و رسیدگی کردیم، حکمش بیان شد. این تقسیم رو نمیگیم، تقسیم دیگه میگیم بل نقول، این تقسیم دیگر میکنیم. بل نقول اما ان یکون المراد، حالا اراده پیدا شده، مرادش چیست؟ نمیگیم کجا پیدا شده، داخل ذات پیدا شده یا بیرون ذات. میگیم هر جا بیان کردیم که باید درون ذات پیدا بشه، بیرون ذات چی؟ درون ذات پیدا شده. ولی حالا مرادش چیست؟ این اراده میخواد چی کار کنه؟ اما ان یکون المراد نفس الایجاد، یعنی خود ایجاد دیگه بالاتر بعد از ایجاد چیزی نمیخواد، یا نه بعد از ایجاد قرضی و منفعتی دارد بعده و بعد از ایجاد، یعنی دو چیز مراده، این که اولا ایجاد کند، ثانیا از آن چه که ایجاد کرده سود ببرد. بین از این دو تا احتمال در مورد اراده است، یا نفس ایجاد رو خواسته فقط ایجاد کنه، سودی هم طلب نمی کرده، یا نه نفس ایجاد رو خواسته، سودی هم به دنبال این ایجاد در نظرش بوده. خب این دو تا مراد، این دو تا احتمال، حالا این دو تا احتمال باید رسیده بشه. در واقع که از خارج کردن تا اینجا رو گفته بودم، حالا باز این توضیح مابقی دلیل رو عرض میکنم. اگر بگویید که مراد به این اراده نفس ایجاد بوده، خب نفس ایجاد در حالی که ازش انتظار منفعتی نداشته باشیم هر زمان میتواند موجود باشد. نفس ایجاد فرض اینه که نه مشکلی بود که قبلا ایجاد شد، نه مشکلی هست که بعدا ایجاد شد، همونطور که مشکل نیست الان ایجاد شد، خدا الان میخواد کار رو شروع کنه. قبلش هم میشد، بعدش هم میشد، اما خدا میخواد الان شروع کنه. سوال میکنیم اراده، سوال میکنیم که این اراده ای که الان داره خلق میخواد، فقط مرادش ایجاده؟ اگر میخواد الان ایجاد شروع کنه، چرا الان ایجاد شروع کرد؟ چرا قبلا شروع نکرد و چرا بعدا شروع نمیکنه؟ حتما جواب خواهی کرد که اراده الان آمده. خب ما در خودم اراده سوال میکنیم که چرا الان آمده که ایجاد شروع کنه، قبلا میومد؟ فرقی نمیکنه. یعنی اینطور نیست که حالا شما رفتین سراغ اراده و گفتید چون اراده الان آمده پس ایجاد هم از حالا شروع شده. مثلا در خود همون اراده هست بگیم اراده ای که میخواهد ایجاد شروع کنه چرا الان آمده؟ چون رفتی بشین بشه که ایجاد از حالا بیاد. خب اراده میتونه قبلا بیاد که ایجاد قبل باشه، میتونه بعدا بیاد که ایجاد بعد باشه. آیا مصلحت اقتضا کرده که اراده الان بیاد؟ اگه بگید بله که این غلطه، که مصلحت نمیتونه حاکم بر خدا باشه، مصلحت فعل خداست. که همونطور که عرض کردم در اون در فرضی که ما داریم غیر از خدا کسی نیست، چیزی به نام مصلحت نداریم. تازه در فرض هم داشته باشیم مگه مصلحت میتونه کمک کنه بر خدا که بیاد بگه که تو الان اراده رو پیدا کن قبلا پیدا نکن؟ یه نوع حکومت کردن بر خداست که جایز نیست. مثلا بگید وقتش حاصل، حالا حاصل شده، وقتش حالا حاصل شده، مگه وقتی بود که الان پیدا بشه؟ وقتی که نبود، وقت خدا باید خلق کنه. تازه اولین چیز باید اراده باشه که بعد با اراده وقت رو خلق کنه، نه که وقتش حال، وقت اراده حالا رسیده، وقت ایجاد حالا رسیده. وقتی در کار نیست. اگر ایجاد حالا میخواد شروع بشه که وقتی در کار نیست. یه احتمال دیگه هم دارید که بگید تا حالا خدا قدرت نداشت، حالا قدرت پیدا کرده، که این خیلی وقتش خرابتر میشه. که بگه خدا غیر قادر بود حالا قادر شده، چون اصلا گفتنی نیست. پس نه میتوانی بگی چون الان مصلحت پیدا شده اراده آمده و به دنبالش ایجاد، نمیتوانی بگو این که وقتش الان رسیده لذا اراده الان آمده چون وقتش حالا خودش آمده، نمیتونی بگی که خدا قبلا قدرت نداشت حالا قدرت پیدا کرد. پس هیچ کدوم از این توضیحات نمیتونی بکنی که بگی ایجاد الان شروع شده به خاطر مصلحت، ایجاد الان شروع شده چون وقتشه، ایجاد الان شروع شده چون تا حالا خدا گفت کرده باشه الان قدرت. طبق مصلحت یعنی به نفع ماست، افعالش انجام میده یعنی به نفع ماست. طبق مصلحت خود خدا مصلحت درست میکنه. الان بحث در اینه که خدا میخواد فعل شروع کنه، یعنی یه چیزی مربوط به خودشه، ما در اون میخوام مصلحت درست کنیم. خدا میخواد خلق رو شروع کنه، هیچ فرقی الان نیست که بگیم حالا رعایت مصلحت او میشود. خدا میخواد خلق رو شروع کنه، الان یه مصلحتی اقتضا میکنه که به خدا میگه الان شروع کن، وقتش هست، الان مصلحت شروع میکنی. خب این مصلحت کار خداست، مصلحت کار خدا غلطه. یعنی کار خدا مصلحت دارد، نه به خاطر مصلحتی خدا ناچار از کار رو این وقت شروع کنه و وقت تعطیل کنه، این چنین انجام بده اون چنان انجام بده. خود خدا مصلحت رو به کارش ایجاد میکنه. یعنی خدا حکیم است، معنیش اینه که هر چیزی رو به جای خود مینهد و مصلحت ها رو در هر کارش رعایت میکنه، نه مصلحت کار خودش رو. یعنی مثلا فرض کنید که کار بیهوده نمیکنه، انسانی رو که بیفایده است خلق نمی کنه، انسانی رو که مفید است خلق می کنه. حالا ممکنه ما فایدهش رو نبینیم یا هر کار دیگه چی می کنه، به این معنی نیست خلق خدا چه فایده دارد. الان بحث از فایده نیست که فایده برای خدا چیه، بحث در اینه که خدا می خواهد ایجاد رو شروع کند، نمی خواهد فایده ببرد و نمی خواهد فایده برساند، صرف ایجاد مراده. حالا میگیم این ایجادی که الان مراده این مصلحت بوده، یعنی نفعش به خدا برمیگرده؟ خب این که نمیشه، این همون فرض دومه. فرض اول اینه که صرف ایجاد مراد خدا باشه، یعنی اصلا مصلحتی که کار نباشه، نه خدا دنبال منفعتی باشد، بلکه نه دنبال حتی منفعت رسوندن باشه، بلکه صرف ایجاد رو اراده کرده، نه منفعتی از این ایجاد میخواهد و نه منفعتی رو از این ایجاد میرساند. البته اگر چه منفعت ازش پیدا میشه، ولی او قرارش این است، قرارش این است که مشروع متقدم که خدا خیلی همچین میدهد، نه منفعت خودش را در نظر دارد، نه منفعت مادون را در نظر دارد، حتی این زم نفت میکنند. میگن خدا منفعت مادون را در نظر نداره، اگر چه مادون استفاده را میبره، ولی خدا این استفاده را منظور نداره. حالا چرا منظور نداره؟ در که خودش بحث کرده که خیلی سنگین میشه این بحث، که حالا آدم فکر کنه که خدا داره خلق میکنه، هیچ سودی هم به خلقش نمیخواد برسونه. حتی مثلا این شعر رو رد میکنن که من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بربندگان زودی کنم. این هم یعنی غلطه، همونطور که سود نمیکنه، زود هم نمیخواد بکنه. او کار خود که داره انجام میده، فیضان منطقه ما سود میبریم، نه او سود ما رو در نظر داره. خلاصه قرض نداره، چون اگه قرض داشته باشه از اون قرضش بهره میبره، بهره بردن نمیده نسبت به خود در باره خدا، بهره بردن نمیده. چه بخواد اون بهره واصله به خودش بشود، چه بخواهد قرضی باشد که واصله به خود بشه. حالا ما به این کار نبینیم، حرف درست حرف قرض در خیلی مردسون اینه. از اون ایشون همینه میگه، میگه که اگر خدا صرف ایجاد رو در نظر داره و اصلا منفعتی در نظر نداره، وقت سؤال میشه که این ایجاد به چه مصلحتیست؟ آیا مصلحتش، سؤال میشه چرا الان شروع شد؟ اصلا مصلحتی اصلا شده، چرا الان شروع شد؟ آیا مصلحت الان استفاده شد؟ اگه بگیم بله، اون وقت لازمش اینه که خدا طبق مصلحت کار کنه، یعنی محکوم مصلحت باشه. حالا همین چون میشه استفاده دیگه، همین اولین مهم نتر بشه اصلا در همین بود. همین که بگیم خدا الان شروع کرد، چون به بیشترین خیر الان به موجودات میرسه. قبلا اگر شروع میکرد این مقدار خیر نمیرسید، بعدا اگر شروع میکرد این مقدار خیر نمیرسید، الان این شروع کرده چون این خیر الان میرسه. این پس در خلقش منفعتی رو در نظر داشته، منفعتی رو که اگر خلق نمیکرد این منفعت حاصل نمیشد، قرض داشته. اگر قرض داشته میشه ایراد داره. به همین بیان کردم، اشاره کردم، توضیح کامل ندادم، اشاره کردم که خدا نه قرضی دارد که عاید به خودش باشد و نه قرضی دارد که عاید به غیر باشد. هیچ قرضی برای خدا نیست. اگه بخوام قرض درست کنیم، خدا رو محتاج به قرض کردیم. یعنی فعل رو انجام میدهد برای به دست آمدن اون قرض. یعنی باز خدا چیزی نداشته باشه اون رو به دست بیاره. این مبنای مشاره. حالا مبنای درست یا غلط، الان طبق این مبنا داریم حرف میزنیم. اگه اشکال بر مبنا داشته باشیم، باید اینجای خودش اشکال کنیم. اینجا دیگه این اشکال وارد میشه. خب این قرض فعل نه قرض فاعل. قرض فعل با قرض فاعل فرق داره. اینا رو ببینید بحثش اینجا نیست. مثلا شما من میندازین تو بحث، یه نظر اشاره، یه نظر اشاره میکنه. ما خلقت الجمله ولی انس الا لیعبدون، قرض فعل نه قرض فاعل. یعنی قرضیست که بر فعل مترتب میشود، نه قرضیست که من فاعل دارم. چون دو چیزه، یه وقتی من این تخت رو میسازم برای اینکه روش بشینم، یه وقتی نه میسازم چون اصلا ذاتم اینطوره که هی بسازم، هیچ قرضی هم ندارم، استفاده هم نمیخوام بکنم. ولی این تخت وقتی ساخته شد روش نشسته میشه، ازش استفاده برده میشه. این قرضیست که بر فعل مترتب میشه. قرض فعل برای کار خدا هم هست، قرضهای فوق‌العاده، همه افعال خدا داره فایده هستن، اما فایده واصله به خدا نداره که بشه قرض فاعل. قرض فاعل غلطه در فعل خدا. قرض فعل درسته و حقیقتا هم قرض فعل هست، قرضهای خیلی بزرگ و مهم. در فاعل بلی قرضی جزات خودش نداره، یعنی واجب تعالی وقتی کار انجام میده، کار انجام میده به خاطر اینکه ذاتش صانع است. چون ذاتش صانع است کار انجام میده، نه چون این صنع برای خدا فایده دارد و نه به خاطر اینکه این صنع خودش فایده ببرد. به هیچ وجه نه، خدا چون ذاتش صانعه، به خاطر ذاتش داره کار میده، یعنی به خاطر صانع بودنش داره کار میده، به خاطر خالق بودنش داره خلق میکنه، به خاطر فیض بودنش داره فیض میرسونه. نه فیض برسانه تا فیضش استفاده کند و نه فیض برسانه تا خالص استفاده کند. اینا مبانی مشروع. فرصه دقیق حالا شما قبول دارم مبانی. میگن علی علی لا ینجم این اشتافل، این اختصاص منشه نداره، بقیه من این قبول داره. خب برای سر کشه مادم بحث خارجی این رو گفت بدیم دو مرتبه، من مطلب رو مختصرا تکرار میکنم تا وارد بحث بشم ادامه بدم بحثو. گفتیم اگر قرض خدا از این اراده، اگر این اراده مرادش، مراد به این اراده صرف ایجاد باشد، سوال می شود که سر ایجاد الان شروع شده، یعنی اراده سر الان آمده که ایجاد الان شروع بشه. آیا قبلا نمی شد اراده بیاد و ایجاد شروع بشه یا بعدا؟ نمی توانید بگویید مصلحت حالا بوده، نمی توانید بگویید وقتش حالا بوده، نمی توانید بگید قدرت الان پیدا شده، اینا نمی شود گفت. بعضی آمدن اشکال کردن بر فلسفه، بعضی از متصالحین اشکال کردن، گفتن این سوال اصلا غلطه که چرا خدا الان شروع کرده، این سوال غلطه، زیرا که هر وقت که شروع میشد این سوال پیش میاد که چرا الان شروع شده، و سوالی که هر وقت بخواد هر کاری انجام بشه اون سوال پیش میاد، این سوال غلطه، نباید انجام بده، نباید گفته بشه. مثلا سوال میکنن که چرا خدا این زید و پیغمبر قرار داد، امام قرار داد، اون امر و معموم قرار داد؟ جواب اینه که بر اصلش هم میکرد این سوال میکرد، بر اصلا میکرد سوال میکرد، پس این سوال غلط، چون هر کاری بکنی این سوال هست، جایی که هر چی انجام بشه این سوال هست، سوال غلط. در اینجا هم این سوال باطله که شما بسید چرا خدا الان شروع کرده، خب وقتی بگم که شروع میکرد باید میبازید چرا الان شروع کرده، قبل شروع میشد، بعد شروع میشد، این سوال بود. ابن سینا میگه اتفاقا همین سوال درسته، ما میگیم این سوال حقه، چون در هر وقتی این سوال پیش میاد، چه این سوال قطع میشه؟ وقتی بگید از ازل شروع کرده، وقتی بگید از ازل شروع کرده، یکی نمیگه چرا، هم میگه ذاتش اختزا شده، ذاتش ازلی بوده اختزا شده، یعنی چرا نداره، ولی هر وقت غیر از ازل بخواد شروع کنه چرا داره، این چرا نشون میده که باید کران نشون میده که سوال هر کسی یه جا باید این سوال قفش کرد، قفش کردن این سوال به این است که بگی فیض از ازل شروع شده، اگر گفتی فیض از ازل شروع شده دیگه سوالی نمیشه، ولی در لایزال، در این مراتبی که در لایزال هست، همه جا سواله که چرا حالا شروع کرد، چرا قفش رو نکرد، چرا بسته میکرد. پس خود همین سوال چون به نتیجه میرساند ما را، معلوم میشه سوال حقه، اینطور نیست که مثل اون قضیه اینکه این چرا امام شد اون معمول شد، نیست، چون اون هر کارش بکنی جوابش به نتیجه نمیرسه، ولی در مانمفی راه مسر داریم و اون اینه که بگیم در ازل شروع شد دیگه سوال قطعه، اگر در لایزال بخواد شروع میشه سوال پیش میاد و قطعا نمیشه، پس سوال درست نعلم میشه شروع سر در لایزال غلطه، شروع سر باید در ازل باشد که سوال پیش میاد، این در صورتی که مراد نفس رو ایجاد باشه، توجه کنید که راهی برای حل نداریم، که اگه نفس ایجاد مراد باشه سوال میشه که چرا الان، راه حلش فقط اینه که بگوی از ازل شروع شده، و الا اگر بخوای در لایزال شروع خلق رو قبول کنی گرفتار این سوال میشی و جوابم نداری بگی، معلوم میشه که اون نظریه که دادی باطل بوده، چون مبتلا به این سوال بی جواب میشه، نظریه که تحصیل فیضه باطل بوده، چون مبتلا به این سوال باطل، این سوال میشه سوال بی جواب، نه سوال باطل، سوال بی جواب، متکلم میخواست دفاع کنه بگه سوال سوال باطل، ما گفتیم نه سوال حقه، ولی سوال بی جوابه، چون سوال بی جوابه باید کاری بکنیم که این سوال پیش نیاد، باید نظری بدیم که این سوال دنبالش نیاد، و اون نظری که بگو خلق تحصیل نیست، خلق از ازش میشه دیگه، این سوال قطع میشه. اون فرض دوم اون باقی مون که مراد ایجاد تنها نباشد، ایجاد و منفعت باشه، اون وقت اگر ایجاد و منفعت باشه سوال شما پیش میاد که جاد بیانش کنیم، فاین کان المراد نفس الایجاد لذاته، اگر مراد از این ارادهی که پیدا شده نفس الایجاد باشد لذاته، یعنی خود ایجاد، نه ایجادی که به دنبالش منفعت هست، اون وقت سوال ما و اشکال ما اینه که سلیمن لم یوجد قبلو، چرا قبلا نیمد؟ یه سر بعدا نمیاد؟ اتراه و استصلحه الان، آیا میبینی مبدع رو که ایجاد رو الان صلاح دیده؟ او حدث وقته او، یا الان وقت ایجاد حادث شده؟ او قدر علیه الان، یا الان برای ایجاد قادر شده تا حالا قادر نبوده؟ بله؟ قدر علیه الان؟ یعنی تقلط داده شد قدره درست با علیه تقدیر با قدر علیه نمیاد، قدر است که با علیه نمیاد، قدر علیه الان. خب متکلم جواب میده، میگه که هیچ کدام از این سوالا درست نیست، چون هر چی سوال کنید تکرار میشه و در هر وقتی این سوال میاد، هر وقتی که خدا بخواد شروع کنه شما میگه چرا الان شروع کرد، چون این سوال همیشه جیست و هیچ وقت تمام نمیشه، پس سوالی باطل. قد ابن سینا جواب میده که عرشه هم ولا معنا فیما یقوله القائل، که حسنا قائل یا متکلم است یا طرفدار متکلم، که میگوید ان هذا السؤال باطل. چرا باطلون؟ این لعنه تعلیل برای لامعنا نیست، تعلیل برای باطلونه. چرا باطل است؟ لعنه سؤال فی کل وقت آئدون، چون این سؤال در هر وقتی میاد پس سؤالیست باطل. حالا چرا لامعنا فی ما یقولهو؟ بل هازا سؤالون هست، این بیان در اینه که لامعنا فی ما یقولهو قاعد، بل هازا این سؤالی که شده سؤال حقه، بازم به همین جهتی که شما گفتید لعنه فی کل وقت آئد و لازم، چون در هر وقتی آئد است و لازم معلوم میشه سوال حقه. یعنی واقعا اشکاله، چرا الان یه کاری باید بکنید که این سوال نیاد؟ چرا الان نیاد؟ پس هیچ وقت خلق و الان نگید، حالا الان میخواد قبل باشه میخواد بعد باشه، هر الانی باشه، بگو خلق از ازل بوده، اگر خلق از ازل بوده این سوال نمیاد، چون سوال همیشه حاضر است، باید کاری بکنی که خودت رو از گرفتاری این سوال رها کنی با اونی که معتقد باشی خلق از ازل شروع شده. خب این فرض اول بود که اراده منشأ پیدایش خلق شود و مراد به این اراده هم فقط ایجاد باشه. اما اگر این فرض دوم رو بگید که اراده منشأ پیدایش خلق شود و خلق هم و این مراد به این اراده هم ایجاد باشد و به دنبال ایجاد منفعت باشد، اشکالش اینه که حالا اینطوری بفرمایید، خدا ایجاد کرده خلق را تا خودش منفعت ببرد یا تا منفعت برساند؟ هر خودشو بگید ما بحث میکنیم، که سوال شما همین بود دیگه که خودش منفعت برساند، این چه عیبی داره که این هم الان که همین بحث بحث میکنند. میفرماید که اگر کاری رو ما انجام بدهیم به طوری که بود و نبودش برای ما مساوی باشد، بود و نبودش برای ما مساوی باشد، این کار لقرزه نیست. اما اگر کاری رو انجام بدیم که بودش برای ما ارجح باشه، این کار لقرزه. حالا چه اون ارجح بودنش به خودمون برجزه چه به غیر برجزه؟ اگر من این کار رو انجام بدم خودم استفاده میبرم، یا اگر این کار رو انجام بدم غیر استفاده میبره؟ اگر به خاطر استفاده خودم یا به خاطر غیر انجام بدم، معلوم میشه که این فعل انجامش و ترکش برای من مساوی نیست. اون وقتی که من میخوام استفاده ببرم انجامش برای من نافعه، اون وقتی که غیر میخواد استفاده ببره من به خاطر اون استفاده دارم انجامش میدم، استفاده غیر دارم انجامش میدم، پس معلوم میشه که این کار ترکش و فعلش برای من مساوی نیست. فقط در صورت این من قرض ندارم که وجود و عدم این فعل برای من مساوی باشه. در مورد خدا باید این چنین باشد که وجود و عدم برای خدا مساوی باشه. به محضی که برای خدا منفعتی داشت و از حالت تساوی در آمد مشکل پیدا میشه، چون واجب استفاده نمیبرد. یعنی به این تعبیر که کون و لا کون اشیا برای او مساوی است. نه که کون اشیا بیفایده است، کون اشیا فایده داره، ولی خدا اون فایده رو غرض خودش قرار نداده. مهم این تیکه است. بله فایده بر افعال خدا مترتب می شود، ولی خدا اون فایده رو منظور نگرفته، نه فایده واصل به خودش را، نه فایده واصل به خلق است. اون منظورش نیست، نه قایت فعلش و محرک فعلش اون نیست. اگه محرک فعل او باشه، بالاخره معلوم میشه این فاعل دوباره یه چیزی هست. اگه محرک ذاتشه، یعنی چون ذاتش ثانه است این کارو میکنه، چون ذاتش فیاضی این کارو میکنه، بیرون از ذات چیزی محرک او نیست، نه قرض واصل به خودش، نه قرض واصل به غیر، هیچی محرکش نیست. چون اگه بخواد چیزی محرک او باشه، نقص اوست. پس توجه میکنید که قرضی که عائد به خدا بشود، قرض منفعتی که عائد به خدا شود، بر فعل خدا نیست. چه اون قرض منفعت راجع به خود خدا باشد، چه منفعت راجع به غیر باشد، و برای کار خدا قرضی غیر از ذات خدا نیست. ذات خدا قرض فعله، این محرکش همون فیاضیتشه، نه محرکش منفعت خودش یا منفعت غیرش باشد. پس نتیجه میگیریم که نمیتوانیم بگوییم مراد اون ارادهی که جدید پیدا شده ایجاد است و به دنبال ایجاد منفعت، و قبلا که نتونستیم بگیم مراد صرف ایجاده، و چون غیر از این دوتا هم مرادی تصور نمیشه، پس باید بگیم اصلا این فرضی که مطرح کردیم که ارادهی میآید زمینی میشود و خلق شروع میشود، این فرض باطلیه. چه ارادهی نمیاد، نه ارادهی که مرادش ایجاد است، نه ارادهی که مرادش ایجاد است و به دنبال ایجاد منفعت است. هیچ کدوم از این دوتا نمیاد. پس اراده این وسط ها نمیاد. اراده اگه باشه حتما ازل هست. همه فرض هایی که متکلم مطرح شده همه رو داریم باطل میکنیم. فعل لغت فعلی اثر بایش مترتب نباشه، نه فاعل ازش منفعت ببره نبره، فعل از لغویت بیرون نمی آید اگر فاعل از او استفاده ببرد، فعل از لغویت بیرون می آید اگر بر اون فعل فاعلی مترتب بشود. دقت می کنید چه از می کنم؟ اگر بر فعل فاعلی مترتب شد، اون فعل لغوی است. این فعلی نیست که اگر از فعل فاعل استفاده ببرد لغو نباشد. فاعل ممکن از فعل استفاده ندارد و در این حال لغو نباشد. کافی است در لغو نبودن که اثری به این فعل مترتب شود، نه اثری به فاعل عاید شود. برای دفع لغویت عود اثر به فاعل لازم نیست، ترتب اثر به فعل لازمه، و این در افعال خدا هست. و امکان لغرضه، این امکان لغرضه اصل است در صحت صحت قبل، صحت قبل که گفت این کان المراد نفس الایجاد لذاته، حتی بر اونجاست. و این کان یعنی و این کان الایجاد لغرض و منفعت، یعنی مراد ایجاد تنها نباشه، مراد ایجادی باشد که این ایجاد لغرض و منفعت هست. یعنی این که ایجاد با دنبالش چه غرض و منفعت مراد شده باشه. اگه این باشه اشکالی که ما میکنیم اینه، فمعلومون ان الذی هو الشیء، معلومون ان الذی یعنی فعلی که، نشه یعنی برای فاعل هست. البته اینجا به طور مطلق داره میگه، من تطبیقش میکنم که مطابق بحث ما بشه و مطلب روشن بشه. معلوم است که ان الذی فعلی که برای فاعل هست به این صورت که کون و لا کون این فعل به منزلتین، یعنی منزلتین واحد است، برای فاعل هیچ تفاوتی ندارد، کون و لا کونش هیچ تفاوتی ندارد، فلیس لغرضه، این چنین فعلی لغرضه نیست. فعلی که برای شه یعنی برای فاعل حاصل باشد، منتها کون و لا کون این فعل به منزلتن باشد، یعنی به منزلتن واحده باشد، این لیس لغرضه. ولی الذی یعنی فعلی هول شه برای فاعل ثابت است، به طوری که کون این فعل منه از اون فاعل اولاست. اگر اینطور باشه فاعل نافعون، این فعل منفعت داره. برای واجب تعالی باید اون اولی رو درست نیست، یعنی بگیم فعل برای خدا توریست که کون و لاکونش به منزلت هست. تو اون فیاضه هست فعل دارد، نه اینکه کونش کون این فعل به درد خدا بخوره یا لاکونش به درد بخوره، هر دو به یکسان هست. دومی رو نمیشه برای خدا گفت که خدا اشیا را خلق کرده چون کون این اشیا نافع است، حالا یا نافع است برای خودش یا نافع است برای نفی به غیر میرسونه، که اصلا خود نفع قرض باشه این ممکن نیست، ولی نفعی مترتب بر فعل میشه، این نفع قرض خدا نیست، مهم اینه که قرض خدا نباشه. بل حق الاول کامل الذات لا ينتفع به شیء، به هیچ استفاده به هیچ از هیچ سود نمیبرد. خب دلیل تمام شد از رایزن، دلیل پنجمه که باید سر خط نوشته میشد، اشتباهی دنبال مثل نوشته شد سر خط نوشته، ما چاپ نشون داری؟ خب بله با سر خط نوشته شد، دلیل پنجمه کتاب ها سر خط نوشته. خب حالا که دلیل سارم تمام شد، من دوباره جمعش کنم. در دلیل چهارم گفتیم اگر فاعل فیضش را تعطیل کرده، مادامی که در حال او تغییری رخ ندهد فیض شروع نمی شود. اون تغییر یا تبعیست که عوض می شود، یا عرضیست که عوض می شود، یا ارادهیست که پدید می آید. گفتیم عالم هم شده قصر اتفاق نمی تواند حاصل شود، پس عالم یا باید با ارادهی که حاصل شده، یا با طبیعی که تغییر شده، یا با عرض غیر از ارادهی که پدید آمده به وجود بیاد. همه این صبر رو باطل کردیم تا رسیدیم به اراده، و اراده رو به این صورت باطل کردیم که مرادش چیست. اگر مرادش ایجاد باشد باطل، اگر مرادش ایجاد و منفعت باشه او هم باطل. پس نتیجه گرفتیم که اراده هم نمیتواند در اینجا وسط ها پیدا بشه، زیرا این چنین اراده مراد ندارد، چون مرادش نمیتونه ایجاد باشه، مرادش نمیتواند ایجاد و بعد از ایجاد منفعت باشه، پس مراد اصلا نداره. اراده این که مراد نداشته باشه باطله، پس همچی اراده حاصل نشده. اراده ای که حاصل بوده همون اراده ازلی است که دوام فیض نتیجه میده. این خلاصه دلیله که با این دلیل توجه کردیم تمام راههایی که میتوانست تعطیل فیض توجیه کند مطرح کردیم، همه رو باطل کردیم، پس تعطیل فیض باطل میشه. یعنی خدا اراده نکرده هنوز منفعتی رو، منفعتی رو که باید فعلش مترتب میشده قصد کرده، قصد کرده یا این پیدا کرده قصد کرده باشد بدون ایجاد، بدون ایجاد منفعت رو قصد کرده باشد نمیشه که. پس این داره به فرمید علم داره، علم ولی قصد بکنه که با ایجاد قصد بکنه، علم دارد به این که منفعتی مترتب میشده. این علمش علم فعلی که نیست، اگر این علم از ازل باشد و علم فعلی باشد، فعل و پسترش منفعت همه حاصل میشه، باید هم دماغ فیض نتیجه میده. اگر علم فعلی نباشد، علم فعلی نباشد از ازل هم موجود هست، که متکلم هم همینه میگه، متکلم میگه خدا از ازل عالم است که در فلان مرحله خلق شروع میکند و چه منافعی هم در خلقش متأثره، همینه میگه. ولی چون علمش علم فعلی نیست، الان که در ازل است میداند هیچ تأثیری ندارد. در لایزال هم این علم تأثیر ندارد، علمی که از ازل تأثیر نداشت در لایزال هم تأثیر نداره، یعنی با وجود این علم خدا هیچ تغییری نکرده که خلق شروع کنه. یعنی اشکال اولی باقیست که هنوز خدا درش تغییری رخ نداده که خلق شروع کنه. تغییر اگر بخواد رخ بده باید چیز دیگری غیر از علم پیدا بشه. علم از ازل بوده، خدا از ازل میدونسته که خلق میکنه و میدونسته که منافعی بر خلقش داره، و این علمش هم علم فعلی نبوده که تأثیر گذار باشه. حرف متکلمی، متکلمی میگن علمش هم فعلی نبوده که تأثیر گذار باشه. خب در ازل تأثیر نداشت، در لاازل هم تأثیر نداشته، پس این علم وجودش و لاوجودش نسبت به خلق یکسانه. چه خدا این علم داشته نداشت هیچ تأثیری در خلقش نداشت، اگر از ازل نداشت تا آخرم نخواهد داشت. چیز دیگری غیر از این علم باید اضافه شود تا تغییر حالتی در خدا به وجود بیاورد، و خدایی رو که فیضش تغییر بوده خدایی بکند که فیضش شده شود، اون دیگه علم نیست.
در
چی گفت؟ خدا علم معرفت تصور کرده؟ علم مگه تصور میشه؟ علم خودش تصوره، واجد شده. چه واجد شده؟ در لایزال یا در ازل؟ چه مشکلی؟ نه، علم فعلی نیست، علم فعلی اثرگذار نیست. علمی که متکلم میگه اینه، اگه علم فعلی باشه در مفرد نتیجه میده، اما اگر نه علم فعلی نباشه، همون فعل که در ازل فعلی نیست، در لایزال هم فعلی نیست، یعنی اثرگذار نیست. یعنی چه باشد چه نباشد، خدا خالق نمیشه، با علم خالق نمیشه، با چیزی دیگری که متکلمین میگن اراده است خالق میشه. پس علم آواده نیمانش فایده نداره. دلیل پنجم، البته من قبلا عرض کرده بودم که در این تفصیل ما پنج تا دلیل میاریم، اشتباه کرده بودم، شش تا دلیل میاریم. بله، حالا خستگی پنج تا دلیل به تنتون نیست، فکر میکنم ششمی هم پادکست میاد. خب نداریم. دلیل پنجم، دلیل پنجم رو دقت بکنید. در این دلیل مطرح میشه ابتداعا، من فهرست دلیل و تفسیر دلیل رو عرض میکنم، بعد وارد دلیل میشم. در این دلیل سوال میشه که خدا به قول شما بر فعل از صدقت دارد، یعنی خدا بوده و فعل نبوده، بعدا فعل درست شده. پس خدا بر فعلش سابق است، صدقت دارد. از شما سوال میکنیم، صدقت دارد به ذاته یا سرقت دارد به ذاتی و زمان؟ مسلم سرقت به ذات داره، هم ما فلسطینی میگیم هم شما میگیم. سرقت به ذات یعنی علت، علت همیشه بر معلوم سبق ذاتی دارد. خدا نسبت به عالم علت پس سبق ذاتی رو دارد، این مورد شک و شبهه نیست، هم ما قبول داریم هم شما قبول داریم. حرف سر اینه که آیا خدا به زمان هم سابقه بر خلقه که شما متکلمی میگید، یا به زمان ثابت بر خلق نیست؟ یعنی خدا زمانن قبل از خلق نیست، نمیشه گفت یه زمانی گذشته و خلق شروع نشده، خدا بوده و خلق شروع نشده. سبق زمانی الان مورد اختلاف ماست، ما فلاسفه با شما متکلمین در سبق زمانی اختلاف داریم، سبق ذاتی رو هر دو قبول داریم، هر دو قبول داریم که خدا سبق ذاتی بر افعالش دارد، چون علته، به هر علتی سبق ذاتی دارد. اما حتی اینه که آیا خدا سبق زمانی هم دارد یا ندارد؟ سبق زمانی تنها رو کسی نگفته ها، سبق ذاتی رو فلاسفه تنهایی گفتن، سبق زمانی و ذاتی رو متکلمین گفتن، سبق زمانی تنها رو کسی نگفته، لذا اصلا جز سوال هم نمیاد. آیا حالا سوال ما اینه که آیا خدا سبق به ذات دارد بر افعالش، یا سبق به ذات و به زمان دارد؟ اگر سبق به ذات داشته باشد یا فیض رو قائل به تعطیلش می شوید یا قائل به دوامش می شوید. اگر قائل به دوام شوید اشکالی پیش نمی آد، اگر قائل به تعطیل شوید اشکال پیش می آید. تمام شغم توجه کنید، اگر قائل به سبق به ذات شوید دو حالت داره، یا قائل به دوام فیض می شوید یا قائل به حدوث فیض می شوید. قائل به دوام فیض می شوید اشکالی نیست، قائل به حدوث فیض می شوید اشکال هست که بعدا توضیح می دهیم، من دارم برای فعل سرز می کنم. اما اگر قائل بشید به سبق به ذات و به زمان، لازمش اینه که خدا قبل از این که عالم رو خلق کند زمانی رو داشته باشد که اون زمان بین خدای ازلی و عالم حادث فاصله شود، و اون زمانم خلق خدا، پس لازمش اینه که قبل از عالم خدا خلق داشته باشد. اگر زمان رو دارد حرکت هم دارد، اگر حرکت رو دارد متحرک رو دارد، متحرک که داشت فلک دارد، فلک داشت نفس دارد، نفس داشت عقل دارد، همه چیز، همه فیوزات الهی قبل از خلق عالم مخلوق هست، پس دوام فیض هست. توجه میکنید چی شد؟ یا خدا را سابقه به ذات میدونید در خلقش، یا سابقه به ذات و به زمان میدونید، سابقه به ذات دونستید، اگر قائل به تعطیل فرشدید باطل است، فقط باید قائل به دوام فرشدید. اگر سابقه به ذات و به زمان دانستید، حرف ما درست میشه، دوام فرشد نتیجه افته میشه با بیان مفصلی که داریم. این فرس دلیل کشون ثابت میکنه که قبل از خلق عالم باید چیزی باشد. بعد متکلم دست پا میزنه میگه قبل از خلق عالم وجود خدا هست، چیزی دیگر نیست. مصنف ثابت میکنه که اون چیزی که قبل از خلق خداست که اسمش هم میبره، اون نمیتونه با وجود خدا یکی باشه و چیزی دیگری غیر از وجود خدا باشه. وقت ثابت میکنه که اون چیزی دیگه خلق خداست و خلق خدا از ازل بوده، یعنی قبل از خلق عالم هم بوده. اصلا از این فهرست سپری شد، وقتی میاد نتیجه میگیره که قبل از خلق عالم چیزی بوده، متکلم سعی میکنه اون چیز رو وجود خدا جلوه بده. ابن سینا ثابت میکنه که اون وجود خدا نیست، وجود خدا جداست، اونم بوده قبلا، ولی اینی که ما میگیم قبل از خلق عالمه چیزی غیر از وجود خداست، اون باید خلق خدا باشه که این انشاءالله بیان میشه نبینه. کل دلیل خلاصش گفته شد. حالا به طور تفسیر، اگر بگویید خدا سبق وجدات دارد بر فرد ولی زمانن با همن، یعنی سبق زمانی نداره، مثل حرکت دست و حرکت کلید، حرکت دست و حرکت کلید اینطوره که حرکت دست سبق ذاتی دارد بر حرکت کلید ولی سبق زمانی نداره، از نظر زمان هر دو با همن، هر دو با هم اتفاق میفتن. یا مثل هر حرکتی با متحرک، هر حرکت در حرکتی که به دست نگید همه جا اینطوره، هر حرکتی با متحرکش این زمینه که حرکت سبق به ذات دارد، متحرک سبق به العرض دارد، ولی حرکت و متحرک با همند، علت و معلول با همند، از نظر زمانی با همند. خب خدا را همینطوری فرض کنید، بگید سبق به ذات دارد ولی معل عالم است، از نظر زمان، از نظر زمان معل عالم است ولی از نظر ذات ثابته بر عالم است، چون علت هست از نظر ذات ثابته بر عالمه. این فرض را اگر بگید میگیم دو شک پیدا میکنه، یعنی یکی از دو شک باید اتفاق بیفته، یا با چون قرار توجه کنید این تیکه رو، قراره که خدا از نظر زمان با خلق باشه، با عالم باشه، از نظر ذات مقدمه بر خلقه، اما از نظر زمان باید هماهنگ باشه. حالا اگه باید هماهنگ باشن، یا باید عالم رو ببرید در ازل که با خدا شود، یا خدا رو بیارید در لایزال که با عالم شود. بالاخره این با بودن و معبودن رو باید درست کنید، چون قرار شد که فقط ذاتش مقدم باشد، از نظر زمان با هم باشن. حالا با هم بودن یا به این است که عالم رو ببرید جلو در ازل که ما این کارو میکنیم، یا به این است که خدا رو بیارید پایین در لایزال که خدا بشود حادث، که کار شما این دوم است. ما که میگیم خلق از ازل شروع شده، ما قبول داریم که خدا به ذات مقدم است بر خلق و از نظر زمان، که البته اینجا اسم زمان نمیبریم، از نظر حالا هستیش میشیم زندگی ده سرمن هستیت با عالم است، معیت رو حفظ میکنیم، اونتا معیتی که عالم رو ازلیه بلغیر کند و خدا ازلیه به ذات باشد، هر دو میشنان ازلی، یعنی هر دو با همان در ازل معیت رو درست میکنیم، معیت رو ازل مثل یکی ازل وزاد، یکی ازل وزاد. ما این کار کردیم که تقدم وزاد رو کردیم، از نظر زمان هم که اسم اون زمان رو گذاشتیم ازل، از نظر زمان هم با هم بودن، یعنی هر دو ازلی بودن، اما شما این کار نکردید. اگر ازل اینجا رو با هم قرار ندادید، پس عالم رو آوردید در لایزال برای این که معیت رو بشه، خدا هم باید برین در لایزال بگید خدا مثل عالم حادثی. خب این کار شما چرا نمی‌کنید؟ پس سبق به ذات تنها بنابر نظر شما غلطه، چون سبق به ذات تنها با نظر تعطیل فیض مستلزم این است که خدا مثل خود فیض حادث باشد تا بتواند معیت با اون حادث پیدا کند. نسبه ذاتش مقدم است چون علت است، ولی از نظر ظرف ظرفی باید هر دو در یه ظرف واقع بشن تا معیت حس بشه، مثل هر علت معلومی. پس تقدم به ذات داشتن خدا به تنهایی بنابر مبنی شما باشه، بنابر مبنی ما درست که اصلا در اگه تقدم به ذات شد دو تا فرض میشه، یه فرض رو متکلم میگه، یه فرض رو فیلسوف میگه. فرض فیلسوف اشکال نداره و دوام فرض نتیجه میگه، فرض متکلم اشکال داره که تعطیل فیض باشه، لازمه شده که خدا مثل عالم حادث بشه. پس این فرض میزنی که نه میان سراغ فرض دوم. فرض دوم اینه که خدا مقدم باشد بر عالم هم به ذات هم به زمان. به ذات مقدم است چون علت است و هر علتی به ذات و معلولش مقدم است. به زمان مقدم است چون خدا یه زمانی بوده که خلق در اون زمان شروع نشده، مدت ها گذشته بعد از خلق آمده، پس خدا زمانن هم مقدم شد بر خلق. هم به ذات مقدم است به خاطر علت بودن، هم به زمان مقدم است زیرا که بین خدا و خلق فاصله ای شده که در اون فاصله خلق نبوده و خدا بوده. یعنی کان الله ولن یکن العالم ثم کان العالم. دقت این تعبیر رو چیز میکنه؟ کان الله، کان رو به خدا نسبت میدیم، ثم رو به عالم. کان الله ولن یکن العالم ثم کان العالم. این کان و ثم نشون میده که بین خدا و خلق فاصله بوده. چه فاصله ای؟ فاصله ای که با یه امر ماضی پر شده. هم کانه هم سمه هر دو نشون میدن یه ماضی اینجا در کار بوده، ماضی نسبت به عالم. یعنی از شروع عالم که حساب کنید اولین دست میبینید یه چیزی ماضیه در شروع عالم، یعنی گذشته نسبت به شروع عالم داشتی که در اون فاصله ماضی عالم نبوده ولی خدا بوده. اون ماضی چیه؟ ماضی چیزی یا زمان نیست؟ ماضی یا زمان است، ماضی یا زمان است یا زمانی است، ماضی یا زمان یا زمانی. خب بالاخره پس قبل از این اگر یه چیزی قبل از عالم ماضی بر نسبت به عالم، ماضی نسبت به عالمی داشتیم، اون ماضی یا زمان است یا زمانی است، هر کدوم که باشه فیض خدا است. پس یلزم که قبل از عالم فیضی وجود داشته باشه که خدا در اون فیض سابق باشد بر عالم. با اون فیض زمان است یا زمانی؟ پس در این فرض دوم هم نتیجه گرفتیم دوام فیض رو. در فرض اول اگر دوام فیض نتیجه گرفته نشود لازمش حدوث خداست که باطله. اگر دوام فیض نتیجه گرفته بشه که از اماده است. این کل نتیجه. البته این بخش دوم شدید یه توضیح زیادی داره که اون توضیحش رو الان عرض میکنم. بعد دفاع متکلمی که اون امری که بوده قبل از عالم که ماضی بر عالم از خود وجود خداست، اونم نقل میکنه و رد میکنه. سرمد و دهر اینا رو به عنوان چرا ممکنه قبول داشته باشون، ولی عنوان خلق خدا قبول نداره. هیچ قبول نداره، خلق خدا قبول نداره به عنوان یه چیز خلق خدا. مثل که مثلا خارج، خارج یه ظرفیست، خارج ظرفی نیست، یه چیزی ما ساختیم به صورت یه ظرف قبول نداریم. البته ما تعبیر میکنیم از دهر و سرمد و زمان به ظرف، اما یه ظرف واقعیش نیست. سرمد یعنی نسبت و ثابت و ثابت، این سرمد یه ظرفی نیست. دهر نسبت و ثابت و متغیر، زمان نسبت و متغیر و متغیر. دهره در خلق خودش نیست، چیز واقعی است، چیز واقعی نیست. اگه چیز واقعی خلق خودش، پس بدون زمان فایده نیست. ولی شما اسمش دهر نزنید زمان، بذارید زمان نزنید دهر بشه، با اسم شرط نداریم. تازه اگر متکلم دهر اصطلاحی رو بگه خیلی مبتلا میشه. اگر دهر اصطلاحی رو بگه باید عقل قبول کنه، نفس قبول کنه، عالم ملکوت قبول کنه، دوباره همه خلق رو قبول کنه. چون دهر مال ایناست، دهر مال عقوله، مال نفوسه، مال علای ملکوته، این همه دهر مال ایناست. سرمد مال خداست و اسمایش. حبطه شاید یک فرصتی پیش بیاد که من دهر رو با مثال برای شما توضیح بدم. میخواد همی الان بگم یه مثالی که از باب تشبیه معقول و محسوسه ها که خودتونم بعد فرقش متوجه باشید. فرض کنید که ما کنار جوب آب ایستادیم، آب داره عبور میکنه و ما هم کنار آبیم. یه چوبی هم رو آب افتاده داره با آب رد میشه. آب رو فرض کنید موجودات متغیر یا زمان، آب رو فرض کنید زمان، اون چوبی که روی آب موجود زمانی، منی که بیرون بایستدن که ثابت دن و نسبت دارن به متغیر، اشراف دارن در متغیر، من میشم موجود دهری. البته من موجود زمانی هم هم به خیال میخوام بدارم که روشن بشه. با تغییر آب ما متغیر میشم، بله با تغییر آب اون چوب متغیر میشه، چوبی که رو آب افتاده، ولی من متغیر نمیشم. بنابراین آب میشود زمان، چوب میشود زمانی، من میشم دهری، نسبتی که من به آب دارم میشود دهر، نسبتی که من به آب دارم میشه دهر، من میشم موجود دهری. یعنی من موجودی هستم که تغییر آب در من اثر نمیذاره، من نسبت پیدا میکنم به متغیر ولی متغیر نمیشم، برخلاف چوب که نسبتش نسبت متغیر است، متغیر یعنی خودشان داره تغییر میکنه، خود چوب هم داره تغییر میکنه، نسبت دارن این متغیر با اون متغیر چابه، این دو تا نسبت ها رو میگیم زمان. یعنی اون میشه زمانی ولی من نمیشم زمانی. حالا همین وضع در عالم ملکوته، عالم ملکوت موجود دهری است، ما توی بستر زمان افتادیم، یه چوب آبی همه ما رو داره میبره، ما مثل چوبیم که رو آبه، ما همه زمانی است، اون زمان داره میذاره، ما توی داخل این زمان داریم عبور میکنیم، اون موجودات هم اون بالای کنار چوب آب ایستادن، اشراف در جوب آب دارن، اونا تغییر نمی کنن، نسبت دارن به ما، اونا می شدن دهری، نسبتشون به ما می شود دهر. خب حالا توجه می کنید چه موجودی می تواند بیرون زمان باشد و به ما نسبت داشته باشد؟ عبور، موجودات ملکوتی، اونا دهری هستند. دهری هستند یعنی چی؟ یعنی موجوداتی هستند که تغییر زمان در اونا اثر نمی گذارند، اونا با زمانند، در زمان نیستن، با زمانن، یعنی اشراف بر زمان دارن، مثل ما که با اون جوب آب هستیم ولی در جوب آب نیستیم. بله؟
در عرض
فرمود یا اشراف، یعنی عبور زمان اونها رو عبور نمیده. این مال ده، مال سرمد نسبت خدا به اسماء، یا اسماءش به خدا، این نسبت نسبت ثابت به ثابت، نه جوب آبیست نه تغییری، هیچی تغییر نمی کنه، اونم ثابت نمی کنه، این نسبت این مثال من، این مثالی که دادم خیلی مبعد داره ولی مطلب کاملا روشن می کنه، یه ده رو سرمد و زمان رو همه چی رو روشن می کنه، اونتون خیلی تفاوت داره، یه چیز دیگه است، این یه مثال، اونم یه ممثله، با هم تفاوتشون زیاده ولی می تونه مطلب رو روشن کنه. ده رو من خود نسبت دهری، نه ظرفش در دهری، خود نسبت دهری، دو طرف نسبت یکی دهری یکی زمانیه، دو طرف نسبت یکی دهری یکی زمانیه، خود نسبت دهری. توجه کنید این نسبتی که زدم، من این که جوب، کنار جوب آب ایستادم با جوب آب، جوب آب یعنی با اون چوب یا با آبی که تو چوب داری میره، من دهری هستم، نسبت دارم به این شیء متغیر، این خود نسبت میشود دهر، دهر من یعنی نسبتم به اون، یعنی با گذشت. ببینید مثلا پس اینطوری میگیم، منی که تو زمان هستم عمرم چقدره؟ وقتی میخواد عمر منی بسنجه، این زمان منی میخواد بسنجه، چیکار میکنه؟ نسبت متغیر و متغیر، میگه تو در طول مدتی که دنیا آمدی تا حالا تغییر کردی، فلک هم تغییر کرد، این تغییر با اون تغییر سنجیده میشه، او 20 سال تغییر کرد پس من 20 سال تغییر کرد، میشه زمان من. اما عالم به عقل چی میگیم؟ به عقل میگیم تو از زمانی که خدا مثلا مادر آفرید تا حالا که ده میلیون سال مثلا بودی، قبلش هم بودی، بعدش هم هستی، تو عمرت چقدر؟ یعنی دهرت چقدر؟ نمیگیم زمانت چقدر، میگیم دهرت چقدر. در از قبل عالم شروع شده، بعد عالم هم ادامه داره، کنار عالم هم بوده، این که دهر، دهر یعنی عمر، همونطور که زمان من یعنی عمر من، دهر عقل هم یعنی عمر عقل. عمر عقل چقدره؟ قبل از شروع ماده بوده، بعد از شروع ماده هست، با شروع ماده هست. عمر عقل دهر. عمر خدا چقدره؟ سرمد. عمر خدا میشه سرمد، یعنی دیگه حتی قبل از دهر و بعد از دهر و اینه دیگه اصلا قبل و بعدی نداره. اصلا عقل مشکل اساسی تصور ازلی. تصور اول هم مشکل نداره، نه که خودمون ابد می هستیم، تصور ابد می کنیم، تصور ازل نمی کنیم. ابن سینا گفته در طبشات هم میلام ها نرساره که ما تصور ازل نمی کنیم چون خودمون ازلی نیستیم، ولی تصور ابد می کنیم چون ابدی هستیم. خب اینه مطالب خارج از کتاب بود ولی فکر می کنم مفید بود. دلیل عرض کردم تموم نشد، تمام مباحث دلیل من عرض نکردم، فقط خلاصه دلیل رو با اون چیزهایی که ما رو به نتیجه میرسونه گفتم. یک بخشش که تقریبا بخش مفصلش مونده و ایزن فعین الازول، ایزن دلیل پنجمه فعین الازول، یعنی فعین الازول تعالی به مازا سبق افعالهو، سبقه زمیر فعالیش به خدا برمیگرده، به ازول تعالی برمیگرده، افعالهو که مفعولشه. به مازا سبق افعاله الحادثه، به چی چیزی در افعال حادثه سبقت دارد؟ به ذاتهی، به ذاتهی، انده زمان. آیا سبقش به ذات است یا سبقش به زمان است؟ اصلا به زمان تنها منظور نیستم، تو هیچ که قائل نیست که سبق خدا به زمان تنها است، به زمان و ذات با هم. حالا این مصنف به ذاتهی رو حس کرده در دومی، به ذاتهی، ام به ذاتهی و زمان، اینطوری بوده. حالا خوب حسنش کرده، بعدن در تفصیل عوض ذاتی هم به زمانو میگه. فعین کانه به ذاتی فقط، این فقط هم نشون میده که فرض بعدی به ذاتی فقط نیست، به ذاتی و به زمان با همه. فعین کانه به ذاتی فقط، دو تا مثال میزنه، یکی که اینا تقدمه یکیشون بر دیگری، در هر کدوم تقدم یکی بر دیگری تقدم به ذاته، تقدم به زمان نیست. مثل واحد لل اسم یعنی نسبت به اسم، بعضی جه همه لام رو معنی نسبت میگیم، تو این دلیل چند جا همین کار رو انجام میگیم، یعنی لام رو معنی نسبت میگیم، توجه داشته باشید. مثل واحد نسبت به اسم، که واحد تقدم به ذات دارد نسبت به اسم، از نظر زمان تقدم دارد نه. و امکان نامعن، یعنی ولو به لحاظ زمان با همن، از به لحاظ زمان با همان تقدم ندارن، ولی به لحاظ ذات واحد تقدم برش میدنه. تقدم به ذات بدینه که در دو جاست یا شاید در سه جا، یکی در تقدم علت تام است بر معلوم، یکی در تقدم علت ناقص است بر معلوم که اصطلاحا تقدم به طبع بهش گفته میشه، یکی تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیتی که اصطلاحا بهش تقدم به تجوهر هم گفته میشه. در این سجا تقدم به ذات داریم، یعنی تقدم به ذات عام سجا رو شامل میشه، هم تقدم به ذات، هم تقدم به علیت رو که در علت تام است، هم تقدم به تب رو که در علت ناقص است، هم تقدم به تجوهر رو که در اجزاء ماهیت نسبت ماهیت. حالا واحد نسبت به اسم این تقدم به تب داره، این توضیح عرض کردم برای اینکه واحد و اسم توضیح بدم. واحد نسبت به اسم این علت تامه نیست، تقدم به تب داره. تقدم به تب چه داره؟ تقدم به ذات هم داره، چون یه جرد اقسام تقدم به ذات، تقدم به تب. فعین کانه به ذاتی فقط، اگر تقدم به ذات باشه، مثل واحد نسبت به اسم این که تقدمش به ذات هست و امکانا معن ولو به لحاظ زمان با همان. یک مثال. مثال دوم، و حرکت المتحرک، یعنی مثل حرکت المتحرک، و مثل حرکت المتحرک توضیح میده و ان یتحرک، این متحرک به حرکت ما، مثلا متحرک رو فرض کنید کلید، متحرک کلید باشه، و ان یتحرک این کلید به حرکت ما، یعنی به حرکت دستی که انگشتی که، یتحرک این متحرک یعنی کلید انها از اون دست، که زمیر انها به ما برمیگرده، زمیر یتحرک هم به متحرک برمیگرده. حرکت متحرک به این صورته که متحرک به وسیله چیزی که خود اون چیزم حرکت میکنه متحرک میشود، که اون چیزی که حرکت میکند و متحرک رو به حرکت وامی دارد، اون تقدم به ذات دارد بر متحرک. و امکان و معن ولو به لحاظ زمان با همن، یعنی هر کلید دست با همن از نظر زمانی، ولی از نظر ذاتی کلید مقدمه بر دست، مقدمه حرکت دست مقدمه بر حرکت کلید. البته دست علت کلید نیست، حرکت دست علت حرکت کلیده. من اگر گفتم دست علت کلید، شب گفتم نمیدونم، اگر گفتم تسامح بوده. حرکت دست علت حرکت کلیده. خب اگر این طور باشد، فا این کانه به ذاتی فقط فیجب جواب اینه. ازش مثال بود، اگر تقدم خدا بر عالم تقدم به ذات باشد و به لحاظ زمان با هم باشند، یجب ان یکونا کلاهما محدثین، لازم است که هر دو محدث باشند، هم خدا محدث باشد هم افعال محدث باشند. چرا؟ چون با هم هم. یا باید همونطور که عرض کردم که اینو مثلث نمیگه، یا باید عالم رو ببرید در ازل که با هم بشوند، که در این صورت فیض دائمی میشود و فیلسوفی رو این رو میگوید، متکلم نمیگوید، یا خدا رو بیارید در کنار عالم که خدا به شهاده است. و چون شما عالم رو بالا نمیبرید، در ازل نمیبرید، از دوام فیض میترسید، پس ناصرید خدا رو بیارید پایین و لازمش اینه که خدا رو حادث کنید. فیجب ان یکونا کلاهما محتفید، زمیر یکونا، زمیر کلاهما به کجا برمیگرده؟ خودش توضیح میده. هل اول القدیم، این اول القدیم اصلیان است برای زمیر یکونا یا کلاهما. هل اول القدیم یک، و الافعال کائنتو یعنی حادثتو صادرتو انهو دو. این دوتا بر هر دو حادث بشن، افعال کائن حادث بشن مشکلی نداره، اما خدا حادث باشه، الاول القدیم حادث باشه، این خلافه. قدیم که دیگه حادث نمیشه. این فرض اول تمام شد که خدا بر افعالش تقدم به ذات داشته باشد، فقط دیگه تقدم به زمان نداشته باشه. این فرض با تأکید فیض نتیجه میدهد حدوث خدا رو، با دوام فیض مشکلی نداره، ولی با تأکید فیض نتیجه میدهد حدوث خدا رو و باطل است. و این کانا فرض دومه. عبارت ابن سینا یه مقداری مشکله و همچنین شقوقی که مطرح میکنه گاهی توصیه پیدا میکنه، نظام وحث از دست آدم در میره. من فکر میکنم از این باعث تکرار میکنم و همدرم تکرار میکنم. این تکرار باعث میشه که اون در فراموشی که در عبارت ابن سینا ممکن است اتفاق بیفته دیگه اتفاق نیفته. توجه کنید هی من در هر جایی مطلب رو اضافه میگم تا اینکه اون ضوابط حس بشه و به این ترتیب عبارت آسون بشه. و اگر بخوام مطلب رو تکرار نکنم یک سر برم جلو، خود یک دفعه میخواد امتحان کنم. بله اگه تکرار نکنم میبینید که بعضی جاها به نظر میرسه که گسسته شده، هم ارتباطی نداره. بله تا من میخوام زحمت شما بیار نشده بپرسید، خودم تکرارش میکنم. البته من خب نشه بیاره بله این البته من نگرانی نیستم که حالا چقدر طول میکشه. برای من اون فکر مهمه اینه که مطلب کاملا جا بیفته. بعضی از آقایی ما میگفتن از پای دست تکه بلند میشون دیگه بهش مطالعه نکردیم، همه رو حفظ شدیم، از بس گفتیم، از بس تکرار شدیم و خب بلخواه توضیح دیم و علاقه زحمت مطالعه کم میشونیم، همین رو مردش داریم. من تکیم و این کار اگر سبب، اما لا به ذاتی فقط بل به ذاتی و زمان، از شده اینجا تصمیم میکنه که تقدم به ذات و به زمان با همه، نه تقدم به زمان تنها، تقدم به زمان تنها روشی اینطوری میگه. و این کان قد ثبت لا به ذاتهی فقط بل به ذاتهی و زمان، یعنی خدا بر افعال سابق باشد اما سابقش به ذات تنها نباشد، هم به ذات باشد هم به زمان باشد. حالا توضیح میده که چجوری ممکن است که به ذات و به زمان باشد. به ذات بودنش روشنه که وقتی علته دیگه تقدم به ذات داره، به زمان بودنش رو توضیح میده. جواب این هنوز نیمده ها، جواب این بعدا میاد. الان به صورت جمله مترزه توضیحی برای تقدم به زمان ذکر میکنه. و انکان وحدهو ولا آلمه ولا حرکته کانت آمه. به این که خدا تنها موجود باشد در حالی که لا آلمه ولا حرکته، هیچ چه دیگه غیر از خدا نیست. ولا شکه، این ولا شکه دنباله بسه نه بسر خط نیسته شده که دنبال سر خط نیسته شده. ولا شکه ان لفظت کانه، گفتیم به ان کانه وحده ولا آلمه ولا حرکته، کانه رو آوردیم. لا شکه که لفظ کانه تدل و علا امر مدا ولیش الان، دلالت میکند بر امری که گذشته و الان نیست، تمام شده. کانه این دلالت شده خصوصا اگر ولو عقب هو قولت سمه، اگر به دنبالت قولت سمه بیاد که گفتم میاد اینطور کان الله ولا آلم ثم خلق الآلم، این ثم پسش میاد، این نشون میده که خدا بود و عالم نبود بعدن عالم آمد. پس پیداست که یک چیزی قبل از عالم گذشته که در اون گذشت خدا بوده عالم نبوده. فقط کانت جواب اینه، این دن کانت وحده بود. تا اینجا توضیح تقدم به زمان بود، گفتیم و این کان خب سبق الله به ذاتهی فقط بل به ذاتهی و زمان، بعد توضیح دادیم تقدم به ذات و به زمان رو. حالا میگیم اگر این فرض دوم باشد اشکالش این است، البته اشکال نیست، مطلوب ما رو نفیزی میده، فقط کان، فقط کان کونون قد مزا قبل ان یخ قبل ان خلق الخلق. لازمش اینه که کونی قبل از عالم باشد که گذشته باشد، کان این دلالت رو داره، لفظ کانه و بعدم اگر سمنا اضافه بشه این دلالت داره که قبل از ان خلق الخلق، قبل از اینکه خدا خلق و خلق کند باید کونی وجود داشته باشد که این مزا اون کون گذاشته باشه. و ذالک الکون هو متناهی، این کون هم متناهی چون به عالم که میرسه تموم میشه، که لذابش گفتیم لیسل آن کان در امر مزا و لیسل آن، گذشته و الان نیست، یعنی با خلق عالم دیگه تمام میشه این کون. پس یک کون قبل از عالم داشتیم که به خلق عالم که متصل شد تمام شد، اون وقت از اونجایی که اون تمام شد حرکت عالم شروع شد، اون امر مضا که تمام شد عالم شروع شد، یعنی این دوتا به هم چسبیده بودن، متماس بودن، به طوری که بینشون فاصله نبود. خب قبل از خلق عالم یک کونی داشتیم که اونم مخلوق خدا بود، مماس به عالم بود و عالم سابقه داشت، یعنی فیض خدا ادامه داشت. لا اله الا الله، فقط کان ازن زمانون قبل الحرکت و زمان، لازمش اینه که قبل از حرکت و زمانی که در این عالم اتفاق می افتد زمانی باشد که در اون زمان خدا بوده و این عالم نموده. پس فیض قطع نشده بوده، فیض تعطیل نبوده، فیض تعطیل نبوده. اینطور نیست که عالم از حالا شروع شده باشه و قبل از حالا دیگه چیزی نباشه، قبل از حالا هم چیزی بوده. خب چرا میگه قبلش چیزی بوده؟ ایشون میفرماد که ما گفتیم لازم این فرض این است که امری نسبت به عالم ماضی باشه. به تغییراتی که از میتونم توجه کنید، ما گفتیم لازمه این فرض این است که امری قبل از عالم ماضی باشه، تغییر به ماضی داشتیم، یعنی گذشته باشه و الان نباشه. ماضی به چی اطلاق میشه؟ ماضی یا ماضی به ذاته یا ماضی به زمانه، یعنی اونی که گذشته یا ذاتن گذشته یا چون در درون زمان بوده با زمان گذشته، به زمان گذشته. اونی که ذاتن گذشته باشه خود زمانه، اجزای زمانه. یک شنبه گذشته، دوشنبه الان، میگیم یک شنبه گذشته. چرا گذشته؟ ذاتش گذشته، نه اینکه چون در درون زمان بوده و ظرفش که زمان بوده گذشته و به تبع او گذشته، این نیست، بلکه چون ذاتش گذشته و زمان ذاتن ماضیست. یه چیزایی هم هستن که به زمان ماضی هستند، اون زمانی ها هستن، زمانی ها ماضی به زمان هستند، زمان هم که ماضی به ذاته. الان هم قرار شد که قبل از عالم ماضی داشته باشیم. اگر قبل از عالم ماضی داریم یا زمانه، یا ماضی به ذات که زمانه، یا ماضی به زمان است که زمانیست. پس قبل از عالم یا زمان رو داریم یا زمانی رو داریم. چه زمان داشته باشیم، چه زمانی داشته باشیم، ریال زن چه قبل از عالم خلق موجود باشیم، یعنی دوام فکر نتیجه گرفته میشه. لأن الماضی، ماضی که قبل از عالم به قول ما، به بیان ما وجود داشته، یا ماضی به ذاته هست و هو زمان، یا ماضی به زمان است و هو الحرکه و ما فیها و ما معها. حرکه ماضی به زمان یعنی زمانی، زمانی هم ستاس حرکت است و ما فیها و ما معها. بله چی داری؟ بخونی دوباره عبارت کامل بخونی. چه حاضر هر چه یک چه حاضر لأن الماضی اما به ذاتهی به حقه زمان و اما به زمان. نه کتابت این اشتباس از صفحه 407 و نبیه صفحه 404 چه قیل شما اشتباس. بله شما چی داری؟ همین عبارت ما داری؟ بله عبارت ما درسته. الان عرض میکنم. بله شما کتابت این صفحه اشتباس و اما به زمان دیده هیچ اصلا مناسبت نداره. و اما به زمان و اول حرکه و ما فیها و ما معه. زیادم رفتی یاد داشت کنم صفحه ای رو که ما فی الحرکت در مباحث مسلکی توضیح بده می شده، ولی مقاله بشو خواهم گفت. صفحه شو یادم رفتی یاد داشت کنم، نمی نمی چه صفحه ایه. حرکت چه روشنه؟ ما فی الحرکت اجزاء حرکته، ما فی الحرکت اجزاء حرکته، ما مع الحرکت موجوداتی هستند که در بستر حرکت قرار گرفتن و متحرکند. همه اینا زمانی هستند، خود حرکت، اجزاء حرکت، و ما مع الحرکت یعنی اون چی که همراه حرکت و در بستر حرکته. حرکت جلو میره، او را به خودش جلو میبره. اینا زمان معنای از ما مع الحرکت، اون معنای ده رو ایناشی گفتن نیست که اونا با حرکت هم، ولی اون یه معیت دیگری است. مثل اون چوب رو به آبی که مثال زدن، مثل ما هستیم که تو بستر زمانی. فقط بان لکه هازا، روشن شد در طبیعیات در بحث زمان برای تو هازا. هازا یعنی این که ماضی به دو قسم است، اما به ذاته و هوا زمان، و این ما به زمان و هوا حرکه و مافی ها و ماما ها. این مطلب در بحث زمان روشن شده. دلیل تا اینجا تموم شد. همونطور که توجه کردیم دو تا فرسنین دلیل آوردیم، دو تا فرسنین دلیل آوردیم و یک فرضش گفتیم اگر دوام فیض رو قبول کنیم مشکلی نداره، اگر دوام فیض رو قبول نکنیم مستلزم حدوث واجب تعالی است. در یه فرض دیگه گفتیم یلزم که قبل از عالم ماضی که زمان است یا زمانی است وجود داشته باشه و این هم دوام فیض یعنی مطلوب رو نتیجه میده. این دلیل تموم شد که اگر شما تعطیل فیض و قایش شدید و از شما سوال میکنیم آیا خدا بر افعال از سبق به ذات دارد یا سبق به ذات و زمان دارد، هر کدوم رو که انتخاب کنید، ما جواب شما رو میدیم. یا باید ملتزم بشید به دوام فیض یا ملتزم بشوید به محال، و چون التزام به محال غلطه پس باید ملتزم بشید به دوام فیض و اول مطلوب. دلیل تا اینجا تقریبا میشه گفت تمامه. ما بعد دلیل مطالبی است که باید زمینه بشنن به دلیل که ان شاءالله در جلسه آینده باید توضیح داده بشه. بله نه ممکنه قبل زمان باشه، ممکنه قبل زمانی باشه، قبل زمان یا زمانی باشه، قبلترش هم زمان یا زمانی باشه. خب باشه. کانه این دلالت میکنه، اصلا سبق به ذات و به زمان معنیش اینه که کان الله ولا آلنا ولا حرکته. این لفظ کانه دلالت میکنه که قبل از اینکه آلم و حرکت باشد کان الله، یعنی یه چیزی بوده که تمام شده. حالا یکی میگه کان الله یعنی وجود خدا، یعنی بعدا مطرح میکنه اصلا یعنی تمام نشده دلیل. یکی میگه کان الله یعنی وجود خدا بوده، بعدش هم اون وقت لا آلم ولا حرکت، بعدن عالم و حرکت به وجود آمد. اونو جواب میدیم، اونو قبول نداریم، میگیم کانه یه چیزی دیگر میتونه غیر از وجود خدا. پس بالاخره باید یه چیزی باشه. حالا اون یه چیز میخواد زمان، یه امر ماضیه، میخواد زمان باشه، میخواد زمانی باشه، یه هر چی شما اسمشو میذارید غیر از وجود خدا. چون وجود خدا رو بعدن مطرح میکنیم و ثابت میکنیم که او هم بوده و چیزی دیگری که مفاد کانه است نیز بوده. پس باید این مفاد کانه شما درستش کنید. قبل از عالم مفاد کانه بوده. این مفاد کانه است کیه؟ مفاد کانه وجود خدا که نیست، یه چیزی دیگری است، چیزی دیگری خلقه. پس قبل از وجود عالم خلق بوده. حالا بیان بیشترش این شده جلسه.